أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم به اینکه خب سخن ما در این بود که آیا آتش میتوانه شیء نجس را تطهیر کنه یا خیر، حالا یا به وسیله اینکه آتش برخورد کنه به یک شیء نجسی مثلا خمیری که نجس شده است، با آتش این را بپزیم و بعد به صورت نان که شد بگیم طاهر شده، یا مثلا یک ظرف که درش گوشت نجسیه یا یک احیانا قطره خونی داخل این ظرف شده، بگیم با وسیله قلیان زیر این دیگ و این آتشی که او را به قلیان در آورده، این مرق و این به صلاح آب گوش پاک بشه، طاهر بشه. قول استاد البته این مسئله جاش بود که در مطهرات مطرح بشه. اینجا بحث نجاساته، بحث مطهرات نیست. ولی حالا برای من به کتب دیگرم که مراجعه کردم، دیدن که متاسفانه هیچ یکی از مؤلفین در اینجا این بحث را نیاورده، ولی مرحوم سید در اینجا عنوان کرده. خب ما هم که فعلا بر اساس عروه بحث میکنیم، این مسئله در اینجا مورد تنقیح قرار بگیره. البته قدمای ما شوخی نیست. مرحوم شیخ مفید، خود شیخ الطوسی در کتاب نهایه، قاضی ابوالصلاح دیلمی، چند نفر از این بزرگان، تعدادی از روایاتی که ظهور در تطهیر به وسیله آتش داره مطرح کرده اند و فتوا داده اند، حتی به این که شیء نجس با ملاقات آتش و یا قلیانی وسیله آتش، اگر مخصوصا نجاست دم باشه، محکوم به طهارت. در مقابل این قوم متأخرین، قول مرحوم آقای حکیم اینطور می فرمان، آقای حکیم در مستمسک می فرمان که لو صح سندها و تمت دلالتها، پنج روایت در مقامی که مورد بحث خواهیم قرار داد، ایشون می فرمان برفض این روایات سندش تمام بشه، دلالتش هم تمام بشه، لا مجال للعمل بها، جای عمل کردن به این روایات نیست، لأن مضمونها من المستنکرات الواضحت عند المتشرعه. ایشون میگه برای خاطر اینکه این مضمون این روایات که دلالت بر این داره که آتش یکی از مطهراته، نزد متأخرین از مستنکرات شمرده شده و گفتن که در نزد متشرع این حرف قابل قبول نیست. منتها آقای حکیم بعد می فرمان به این که عمده جهت سقوط استدلال به این روایات هم همین استنکار این در متأخرین، نه اعراض متأخرین از روایات. میگن که بلکه گفتن اعراض از روایت موجب برای سقوط و حجیت روایت میشه. میگه اعراض متأخرین ارزش نداره در مقابل عمل قدما. خب معلومه همیشه، همونطور که مرحوم آیت الله بروجردی هم رضوان الله تعالی علیه در این جهت اهمیت میدادن، درست هم هست. خب قدمای ما به عصر ائمه نزدیک بودن و تا خودشون به اسلام و متن روایات بگیم کمتر که مسلمن از متأخرین نبوده، کم بالاتر معمولا بوده. یک چنین فقهایی که مثل شیخ مفید، خب شیخ طوسی با اون عظمت، این بزرگانی که قریب به عصر ائمه بودند این روایات را عمل کردند و بر طبقش فتوا دادند، میگه نمیتونیم بگیم اعراض متأخرین موجب برای سقوط اون روایات از حجیت میشه، زیرا که خب قدما به این روایات عمل کردن و در مقام مقایسه بین عمل قدما به اعراض متأخرین معمولا عمل قدما را مقدم میدارن، چون اونها به عصر ائمه نزدیکتر بودن و روایات هم هست. به علاوه که یک علتی که خواستن در بعض از این روایات اشکال کنن تضعیف سندی این روایاته، که بعد خواهیم آمد که برخی از این روایات از نظر سند مشکلی نداره و تمامه. خب این مقدمه بحث. همه دیگه میگیم نه دیگه، میگیم اینطور نیست و که بیاییم بگیم حالا بعد خود قدمای مرتبه اعراض کرده باشن، میگیم بعد اینها چون در عصر همه نزدیک بیدن ممکنه این روایت را جهاتی مورد اشکال دیدن یا مثلا حمله بر تقیه بوده یا حلته، اما متأخرینی که از عصر اونها 1000 سال 800 سال متأخر بودن نمیتوانم بگیم اینها اعراضشون، اگر نبود عمل قدما میگفتیم بله، اما عمل کردن قدما و متأخرین اعراض کردن این را نمیتونه برای ما سند باشه. خب مرحوم استاد خویی رحمت الله علیه 5 روایت در مقام ذکر میکنن و میگن این 5 به 2 قسم تقسیم میشه. قسم اول روایاتی است که در عجین وارد شده، یعنی با آب نجس یا آب منبسه به دم خمیر کردن، خمیر را گذاشتن دو پخته شده. امام علیه الصلاة و السلام فرموده است که خوردن اون نان مشکل نداره، لأن النار تحرهو، مثلا چون آتشی که برافروخته شده برای پختن نان او را پاکش کرده یا حلالش کرده. این دسته اوله. دسته دوم روایات، روایاتی است که وارد شده در مورد مرق، یعنی گوشتی را انداختن توی دیگ که بپزه، بعد در این مابین خونی مثلا در اینجا واقع شده که امام علیه السلام اونجا هم میگه خوردن اون مرق مشکلی نداره، بلاز هم تعلیل میکنه که لأن النار تحرهو.
خونی از بیرون بوده از خود گوشت
بوده، یا از بیرون یا خونی بوده هر نوع گوشت که نجس بوده، خون مثلا غیر متخلف عن الذبیحه بوده. خب ما این 5 روایت را مورد نقد قرار بدیم و بررسی و نقد. اول دسته اول روایات، یعنی اون روایاتی که در مورد عجین وارد شده. این روایات اولین روایتی که گرچه وسائل این روایت را دومی را اول ذکر کرده اما استاد اول آورده، این روایات در باب 18 از ابواب نجاسات عرض کنم، نه ببخشید، این روایت در باب 14 از ابواب ماء مطلقه. اولین حدیثی که در این بابه مرسله ابن ابی عمیره که حدیث 18 همین باب 14 ابواب ماء مطلقه. این مرسله ابن ابی عمیر نقل میکنه، امن رواهو، از کسی که ابن ابی عمیر از او این روایت رو نقل کرده. حالا این کی بوده اسمش برده نشده، از این جهت میگه مرسله. عن ابي عبد الله عليه السلام في عجين عجن بخبز، خميري كه عرض کنم که با آب خمیر شده، نان مثلا آرد با آب خمیر شده و بعد خبز مبدل به نان شده و پخته شده. ثم علم ان الماء کان فیه میتتان، بعد معلوم شد که این آب آبی بوده که میته در او قرار داشته و نتیجه متنجس بوده. آیا میشه از این نان خورد یا نه؟ قال لا بأس، معنی این نداره. اکدت نارو ما فیه، آتش اون عیبی که در این نان بوده به خاطر عجینه با آب خورده او را از بین برده، یعنی اون اثر از بین رفته. خب در اینجا اولا یه بحث سندی بکنیم، بعد برسیم به بحث دلالیش. خب همین شنیده اید که مکرر به عرض رساندم، مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه در کتاب عروه، در کتاب عده میفرمایند به این که اصحاب ما عمل میکنن در اثبات حجیت خبر واحد مفصلا بحث میکنه و بعد میگه به این که اصحاب ما اگر بنا شد یک کسی یه روایت معتبر نقل میکرد و در مقابل مخالف خودش قرار گرفته بود، دیگری هم تنزل میکرد و قبول میکرد، بعد میرسه به این که چه کیفیت روایاتی، میگه روایاتی که معتبر هست حتی از عامه به اثبات شده که اینها حرفشون درسته، صدوق و موثق بودن، قابل عمله، تا اینکه میرسه به این که میگه بعض از روایات مرسلاتشون به منزله مسندات، بعد اسم سه نفر میبره، مرحوم ابن ابی عمر بزنتی و صفوان بن یحیی، بعد میگه لأنهم لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقتن. این عبارت قده است که در خاطر من مونده، برمونده این سه نفر چون که هیچ وقتی نه از غیر ثقه نقل روایت میکنن و نه از غیر ثقه ارسال میکنن، یعنی اگر هم گفتنم مثل بعض اصحابنا، این مسلمن ولی اون که مبهمه و مرسله، اما چون مطمئن به صدقش بودن حجه گفتن. مرحوم استاد خویی در اول همین علم کتاب رجالشون یه بحثی دارن در توصیفات عامه، منشون میگه میرسن به اینجا که بالاخره آیا یکی از توصیفات عامه کلام ابن مکلام عده است که ما بگیم پس هر کسی که مرحوم ابن ابی عمر یا صفوان یا بزنتی ازشون نقل حدیث کرده اینا همه ثقه باشن، که بگیم توصیقات عامه، چون شیخ میگه لأنهم لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقه. برخی بر همین باور هستن، شاید بگمان آقای سیستانی همینطور میگه، مرحوم صدر هم همینطور میگه، بعضی هم مثل ابو طالب تبریزی کتابی نوشته به عنوان مشایخ الثقات، نام افرادی که این سه بزرگوار از اونها نقل حدیث کردن ضبط کرده و به عنوان که اینا همه طبق شهادت شیخ ثقه هستن. مرحوم استاد خویی در همون کتاب رجالشون نقد میکنه این حرف را، میگه اولا ما گشتیم دیدیم که اینها از غیر ثقاتی هم که حتی فقهای دیگر اونها را تکذیب کردن و رجالگین اونها را توصیق نکردن نقد حدیث کردن، پس نمیشه باید گفت که فرمایش شیخ کلیت داره، شاید به اعتبار اغلب این فرمایش شیخ کرده باشه. الان که میگم به این که خوب ممکنه یه چیز دیگر هم هست، اون که ممکن است که اون مرویون ان، یعنی این سه نفر از کسی که نقل حدیث کرده ان، اون از دیدگاه اون این سه نفر، یعنی هر یک از این سه نفر از دیدگاه او ثقه بوده، ولی اگر به ما عرضه می داشت می گفتیم نه آقا این شما میگید ثقه است، اما دوستان شما نفی وثاقت از او کردن، افرادی که در اون عصر بودن یا همسر عصر شما یا قدری متأخر از شما بودن، لذا میفرمان که توثیق مربیون آن نزد این سه نفر ممکنه بر اساس نظر خودشون بوده و اگر به ما اعلام میکردن ما که دیدیم کتاب نجاشی و شیخ و دیگران را به اون توثیق اعتبار نمیکردیم. البته این حرف دوم ایشون را من خیلی قبول ندارم، زیرا مسلمه که ما توثیقات ابن ابی عمیر و صفوان را به مراتب از توثیقات شیخ و نجاشی مقدم باید بداریم، زیرا اینا معاصر بودن، ولی شیخ و نجاشی از عصر اصحاب ائمه اقلا بین 150 الی 200 سال فاصله داشتن. بنابراین این که ما بیم بگیم شاید توثیق اونها برای ما حجت نیست، این حرف کم لطفیه. به هر حال اولین روایت باب این روایت مرسلی است که ابن ابی عمیر نقل میکنه و بعد میفرمه بله، برای خاطر یعنی این تعلیل دوم آرش کار میکنن، این تعلیل دوم ایشون که میگه شاید پیش اونها ثقه بودن پیش ما ثقه نباشن، میگه ما چه کار هستیم؟ چطورش که ما به توثیق نجاشی اعتبار میکنیم؟ توثیق ابن ابی عمیر که معاصر بوده با مربیون ان به توثیق اعتبار نکنیم؟ خب حالا دیگران پذیرفتن، بسیاری از آقایان که از حتی از معاصرین را پذیرفتن، اما حالا استاد خوبی مواردی را ذکر میکنه در همون رجالم که اینها از غیر ثقه هم نقل حدیث کرده اند، مثلا خواستن که بگن که این کلیت این حرف نداره. به هر حال این که از نظر سند، اما آمدیم دلالتی. ببینید در مقام دلالت نگفته که آتش او را تطهیر کرده. راوی وقتی سوال میکنه میگین که در این آبی که این آد عجین شده و بعد پخته شده و نان در آمده، گفته در این آب میته بوده. امام علیه السلام فرمود لا بأسه، مانعی نداره، یعنی خوردنش مانعی نداره، حرام نیست، نه اینکه آتش او را پاکش کرده. فرمود لا بأسه اکلت نارو مافی، آتش اون عیبی که به نظر شما بوده این را از بین برده. خود این روایت در این بابی که مرحوم عرض کنم که شیخ قرعامری نقل کرده که باب 14 مراجعه کنم، 22 روایت در اینجا مرحوم شیخ رو آورده. این روایت همه در رابطه با حلیت و حرمت بس از طهارت نجاست، یعنی مناسبت اینکه آب بر میگه طاهر است و فلان، اینها رو آورده. ولی در این روایات اینجا اسمی از این نبوده که آتش این نجس را تطهیر کرده، و خاطر این بود که این طرف خیال میکرده که حالا میته بوده، شاید در این عجین مثلا ذرات از میته باشه، یا مثلا به خاطر اینکه میته خوردنش حرامه امثال زاده، که امام فرمود که لا بأسه، خوردن این مانعی نداره. فرمود برای اینکه آتش اون نقصی که شما فکر میکردید برطرف کرده. پس این دلال و الا اگر بنا میشد که میخواست بگه آتش این را تطهیر میکنه، امام قادم بود که بگه که لأن النار طهره، ولی فرمود لأن النار اکلت ما فیه، اینطوری گفته که بله، فرمود که اکلت نارو مافی، اون عیبی که به نظر تو در آب ملاقی با میته بوده، این آتش اون عیب را برطرف کرده. پس بنابراین ممکنه که نظر امام علیه السلام به رفع حرمت باشه، نه به اثبات طهارت. زیرا ملاحظه کنید اگر مقصود اثبات طهارت بود که با آب این میشه، خب اثبات طهارت ما میبینید در این روایت دیگری که در مقام وارد شده، این روایت را که صحیح هم هست، حسن ابن محبوب نقل میکنه، سألت اول حسن موسی بن جعفر سلام الله علیه ان الجس یوقد علیه بالعذره و ازام الموتا ثم یجسس به المسجد. میگه عذرات جمع میشه، خب بعد این کاره میکردن. یا از کنم حضور که سخان میته و مرده ها جمع میشده، بعد گچ را میپختن. خب گچ میده میده سنگ دیگه، این سنگ را با میفزن بعد به صورت گچ میشه، با این گچ مسجد را آمدن گچکاری کردن. اون وقت راوی سوال میکنه ایوس جد علیه، میشه بر این گچی که از این راه درست شده سجده کرد؟ فکتب الیه به خطه ان النار ما و النار قد طهره. اینجا نفرمود که از کنم که اکلت النار، بلکه اینجا گفتش که طهره. ببین اگه بنا میشد مسئله احتمالی، استاد خوبی نشکار نمی کنه، میگه این روایت در مقام اینکه حرمت نداره و این آب کنم که عجین خبزی که با این آب پخته شده و با قضا شده، بلکه میخواد بگوید که این که تطهیر را نمیگه، بلکه میگه حرمت اکل برداشت نمیشه. اگر بنا به تطهیر بود مثل این روایت بود که در این روایت که وقتی راوی سوال میکنه میگه به این که با عذرم که حتی اگر گشت را بپزند مانعی نداره، چون که عذره من حقیقت از کنم بودی که با آتش وقتی برفتوش شد مبدل به خاکستر میشه و پاک میشه و اون از کنم که چیز گشت به این وسیله نجس نمیشه. بله خب معلوم آفرین، این مسئله درسته که میگیم، ولی اصل مسئله این نیست که امام خواسته باشه بگه آه شما آخه میخواید در مقام این هستید، در مقام این هستی که میخواید بگید یکی از مطهرات آتشه. میگه نه، آتش مطهر نیست. این احتمال این که مثلا چنین شده، این قجین حرام شده به خاطر آب نجس، این حرمت در بر میداره. به قول شما بله، البته اگر حرمتش برداشته شد با اینکه با آب متنجس شده، دلیلی بر این که حتماً حلالم نجس هم نیست و پاکه. خوب حالا این پاکیش بگیم، حالا چرا این حرف زده؟ برای اینکه اشکال شما هم برطرف بشه. میگه برای خاطر این که چون این آبی که این آقا گرفتند و با اون آب آد را مبدل به خمیر کردن، این آب آب بره. اصلا روایت هم این رو از کردن مرحوم صاحب وسائل در طهارت آب بر مطرح میکنه که همون باب 14 از ابواب ما مطلقه. 22 روایت هم در اونجا نقل میکنه که همه دلالت داره بر این که آب چاه با ملاقات مرده نجس نمیشه، مگر اینکه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه. بنابراین چرا در این حال امام میگه در اینا لا بسب؟ برای اینکه چون میگه در ذهن این بوده که بالاخره مرده اگر در چاه بیفته لااقل موجب برای استغزار میشه. انسان آبی چاهی که میگه، در روایت دیگر هم هست که سه مرتبه آقا امام صادق دستور داد آب کشیدن، دو مرتبهش دلوی بود درش میته بود انداخت دور، با دلو سوم رو گرفتند و آب باش وضو گرفتند. ما بحث اگه یادتون باشه بحث مفسوسی کردیم که آب چاه متنجس نمیشه با ملاقات میته و غیرزاده. بعدا در روایت اسماعیل ابن بزی گفت لأن له ماده، چون دارای ماده است با ملاقات میته و امثال زادک نجس نمیشه، ولی خواه نخواه یه استغزاری حاصل میشه. اینجا علی امام داره تعلیل میکنه، میگه این استغزار نداشته باش، لأن النار اکلت مافی، یعنی اون حالت استغزاری که شما فکر میکنید در اثر افتادن میته در چاه حاصل شده و با او عجین کردن، این موجب استغزار شما نشه، چون آتش او را میبرد. بنازم این فرمایش امام رو که در اون زمان اشاره میکنه به همین چی که الان ما کشف کردیم. خب الان ما وقتی که مخصوصا ایران ما که خیلی مردم ناز نازی آمدن، یک آبی که اگر درش مختصر چیزی که استغزار داشته باشه، ای آینه نخور، این میکروب داره، این فلان داره، این که از این حرفا. ولی همین آب اگر بجوشه میگن در درجه مثلا 1000 برسه به 100 درجه گرمی، دیگه همینجوری مثل همین کرونا که میگن کرونا اگر به 65 درجه برسه گرما، از بین میره و میمیره. امام علی صادق السلام به این نکته میخواد اشاره کنه، میگه این که شما گوش میکنی آقای صادقی، این که شما استغزار داری به خاطر اینکه این آب میته درش افتاده بوده، از این نگران نباش، لأن النار اکلت مافی. اون چه که تو در نظر بیاد میاد که این موجب برای استغزار تو شده که این میکروب داره، این کثیفه، این فلانه، آتش او رو از بین برده. پس دخلی به مسئله طهارت اصلا نداره. درست شد؟
در خود روایت سرینه هست که داله بر این باشه
که این در مورد آب شاهه. اصلا روایت در مورد آب شاهه؟
بله؟
بله بله، روایت در مورد آب شاهه که این از کنه متن روایت هم یه دفعه که بخونیم بعده. انا ابی عبدالله فی عجین او جنب خوب سم علم ان الما کان فیه میته، کان فیه میته. خود صحابه سالان گفته این آبی کشیده بیدن از چاهی غیر زاده که بعد دیدن در این آب میته بوده. نه یعنی این را میگن 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 به قرینه یه روایت دیگر در باب شده راه رن این است که این آب چاهی بوده که بعد کشیدن دو در نیته بوده، نه یه آب قلیلی بوده. بعد شما میخواد بگید به اطلاقش عرض کنید ممکنه آب قلیلی بوده، فلانی بوده، اینو بند کن. بعد میگیم به این که در مقام جواب از این اشکال میگیم این که این چون در ذهن راوی این بوده که حالا چون میت افتاده پس این موجب برای استغزار نفس میشه، مثل که ما در خیلی روایات بر همین داره گفتیم، گفتیم حتی منزوحات بر نه به خاطر نجاست بره، بلکه به خاطر استغزاری است که از وقوع نجاست در بر حاصل میشه. پس اگر این باشه
آن
بعدی، این بعدی که خواهیم گفت، بعد این روایت بعده. پس بنابراین این که این احتمال هست و با این کیفیت نمیشه قد که گفت این این آتش مطهر نجسه.
درست شیخور که خب بالاخره ما با این روایت مواجهیم، در خود متن روایت قرینه بر اینکه این در مورد ماه چهار و ماه دهر هست نیست، بعد اون وقت ما این رو مجبوریم به خاطر اون مسئله دیگری که پذیرفتیم حمله بر ماه دهر.
نه میگیم در مقام احتمال برای اینکه دفع استدلال شما رو بکنیم، میگیم این احتمال عقلایی هست یا نه. این احتمال یه احتمال عقلایی است در مقام. حالا بخصوص که نگاه کنید روایت بعد رو بخونیم، روایت عبدالله ابن زبیر عن جده سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البر یقع فیه الفاره او غیرها من الدواب، در چاه فتموت میمیره، فیعجن من مائها، بعد عجین میشه، خمیر میشه از آب او، ایو کل ذالک الخبز، یا کل خبز به قول عرب های فعلی، قال اذا اصابت النار فلا بحث، اگر آب بهش ملاقات کرد بحثی نیست. خب آب که چطور ملاقات میکنه با عجین؟ این که نمیشه از به عجین، که معمول همین کاری که آتشون زیر هست در مثلا در تنور میشست بنن نان را به کنار آتش آن نان را میپزه. حالا امام میفرمه که اگر اصابت کرد بهش بحثی نیست. اینجا که ما بره، خب معلوم ما بر اگرم که نجس که نیست، پس بنابراین سؤال راوی باید متجه باشه به جانب همون قضارت و استقضار عرفی. امام میگه دیگه نه، وقتی اینطوری شد آتش با او ملاقات کرد، همون حرفی که الان میگه متجددین ما میگن. بله؟ بعد میگه بگه اون نفسی که به خاطر این حاصل میشه از مردن میتی در او، آتش رو از بین میبره.
این بحث علال مبنا جواب میده، ولی طبق مبنا کسانی که مایدر با ملاقات میته نجس میشه.
خب اونا که دیگه گذاشتن، حرف اونا بی هیچ اساس نده. اتفاقا شما بهتون توصیه میکنم همین امشب که رفتی، امروز که رسیدی یا می الان، بگیر رسال همین باب 14 رو مطالعه کن. از این روایت کاملا برمیاد که آب بر نتیجه نجس نمیشه. اینقدر روایت در این باب زیاده، نجس نمیشه. تمام اون منزوهات بر برای دفع همین استغزار بوده، نه برای اثبات نجات، اثبات تطهیر بوده. حرف قدما بر این اساس، شیخ آمری که خودش اخباریه، یعنی کاملا مبناش بر همین مطلب است. مرحوم سایه آقا هم همینطور. خب بنابراین این روایت خیلی نمیتونه دلیل بشه. این روایت کاملا میره ناظر به اینه که میخواد بگه که خوردن این نان مانعی نداره، برای خاطر اینکه چون آتش اون استغزاری که برای شما حاصل میشه به خاطر افتادن میت در این آب، این استغزار را آتش برطرف میکنه. درست هم هست، مخصوصا علم جدیدم که این موضوع را به احسن وجه ثابت کرده. درست شد آقایون؟ اما این روایت دوم گفتن در سندش احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زبیر، که این آقا از کنم حضورتون که یا مهمله یا مجهوله. مهمله یعنی اسمش در کتب رجال برده نشده، یا اگر اسم برده شده توثیق نشده. بنابراین این روایت از نظر سند این اشکال داره. ضعف دلالتش هم که گفتیم سوال مربوطه به خوردن، نه مقصود به نجاست. من اینکه امام میگه لا بأسه با این نار، نار اگر اصابت کرد بخور، به خاطر اینه که اون استغزاری حاصل از میته او برطرف میشه. حالا برفرض اگر ما تنزل کنیم، بگیم بسیار خوب، این روایت دلالت بر این داره که آتش اون نقص رو بده میبره، طهارت هم ایجاد میکنه و لذا طاهره. بگیم در مقابل این روایت عرض کنم که حفص ابن بختری، این روایت آقایون در وسائل باب 11 از ابواب اسعار، این بازم ابن ابی عمر نقل میکنه، ان بعض اصحابنا او بعض اصحابهی ما احسبه الا حفص ابن بختری. این راوی از ابن ابی عمر نقل میکنه، میگه ابن ابی عمر از بعض اصحاب ما نقل کرده که من خیال میکنم حفص ابن مختری بوده، که انه این کسی که از ابن ابی عمر نقل کرده یادش رفته، و به نظرش میگه من فکر میکنم که اون که ابن ابی عمر از اون نقل کرد حفص ابن مختری هم ثقه است و از اون ثقات بزرگوارم هست. حالا این روایت چی میگه؟ قال قیل لابی عبدالله علیه السلام، این در باب 11 ابواب اسعار، به امام صادق عرض شد که فل عجین یعجن من الماء النجس کیفه یسنا، خمیری که با آب نجس خمیر شده چه باید کرد با این آب؟ قال یباع ممن یستحل اکل المیته. دو سه تا روایت در همین باب نقل میکنه، حفصش هم از همین ابن ابی عمره، به همین صورت ان بعض اصحاب ناست، در نقل دیگه ان بعض اصحاب هیست که در اون اولی میگه که لا اعرفو الا حفص ابن بختری. این روایت به حساب ظاهر معتبره، اما در همه این دو سه روایت امام علیه الصلاة و السلام در روایت اولش میگه اگر با چیز پخته شه، با آب نجس پخته شده، بده به مستحل میته، بده به نصره و یهود. در روایت دوم میگه که دفنش کن، لا لبا بل لطفا. ببینید در این روایت اول میفرماید یبا و ممن یستحل المیت، در نقل دیگر فرمود لطفا ولا یبا. این دو روایت، این روایت چه دلالت میکنه؟ دلالت داره به اینکه اگر عجین با آب نجس خمیر شده باشه آتش او را تطهیر نمی کنه، بلکه باید او را کهنش کرد، دفنش کرد و یا به مستحل میت داد. پس این دلیل برای این که نه تطهیر نمیشه. اون که در اون روایات قبل اصلا نجس نشده چون آب بر بوده، حالا که آب بر بوده نجس نشده استقدارش را هم به وسیله آتش برطرف میشه. درست شده آیون؟ پس این دسته اول روایاتی که در عجین وارد شده انصافاً دلالتی بر نجاست به وسیله کذا که آتش تطهیر کرده باشه نداره. درست؟
عرض کردی تنزل کرده دیگه آجا از اونجا. تنزل که کرده پس با این طایفه دوم تعارض میشه. اگر تنزل نمی کرده کمون
نه دیگه، میخوام بگیم نه اینا رو اگر بفرشم خب بند میشه تعارض. اگر تعارض هم بشه باز میگیم تقدیم با کیه؟ اینکه اون روایت ها مرسل بود اما این روایت مسنده و اعتبارش بیشتره. اینا در قسم اول روایات. اما قسم دوم که روایاتی است که در مرق وارد شده. اولین روایت روایت ذکر. بله. فقط بخونم میامونم. اولین روایت روایت زکریا ابن آدمه. سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطرة خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیها لحم کثیر و مرق کثیر. یک دیگه بزرگی بلگه یک گوسند انداختن توش داره میفزه، آبی هم که درش ریخته شده برای پختن، یه قطره خونی یا قطره نبیذ یا قطره خمری در او افتاده. امام فرمود یخراق المرق و یطعمه اهل الذمه اول کل و لحم اغسله و کله. اون آبش و مرق را که آب گوشش بریز دور یا به از کنم سگها بده یا به منفصل نمیته بده، برای خود گوشش را به شور بخور. قلت فانه قطر فیه دم. اول که در میته بود یا نبیز بود یا خم بود فرامد بریز دور. اما بعد سوال میکنه که حالا اگر یه قطره خونی در این مرق افتاده بود این چطوریه؟ قال الدم تأكله النار ان شاء الله. این روایت در باب 38 از ابواب نجاسات، حدیث هشتم و همچنین بر باب 26 از اطعمه محرمه حدیث اوله. خب این روایت کاملا ظهور داره در این که نجس شده به وسیله خون، ولی امام فرمود که النار الدم تأكلهن نار، میجوشه وسیله جوشیدن آتش اون نجاست رو برطرف میکنه و از بین میبره. خب روایت از نظر سند حسن ابن مبارکه. فقط یه عرض کنم این در روایت یعنی بعض از نقل ها حسن ابن مبارک در سند قرار گرفته، بعض از نقل ها حسین ابن مبارک. علی کل حال چه حسن چه حسین هیچ کدام این دوتا توثیق نشدن، بلکه گفتن یا مهملن یا مجهورن. از این جهت روایت از نظر سند توثیق در کار این نیست. درست شد. منتها در طریق کلینی رحمت الله علیه از کنیم که حسن آمده، در طریقی که مرحوم شیخ نقل کرده حسین آمده، ولی هیچ کدام از این دو توثیق نشده اند. بله مرحوم حکیم می‌فرماید این روایت را از طریق دیگری هم نقل شده و اون این است که مرحوم برقی آمده گفته به این که این روایتی که مال زکریا ابن آدمه این کتابی داره که برقی او را از پدر بزرگوارش نقل کرده و بنابراین سند به این کیفیت میشه معتبر، چون کتاب به دست پدر برقی رسیده. خب برقی هم در اون زمان پدرش نزدیک بوده به عصر امام هفتم هشتم علیه السلام. از کنم موجود که در کتاب مختلف هم مرحوم علامه در سند روایت نختانه زده گفته در سند روایت محمد ابن موسی است و محمد ابن موسی اگر ابن عیسی باشه، ابن عیسی سمان باشه که خیلی متعون است و علمای قوم اون زمان در مورد او شدید انتقاد و نقد کرده اند و قضاری رسما ایشون رو رد کرده. اما مرحوم حکیم میگه طریق مرحوم شیخ بیاس کنم به این زکریا ابن آدم در سند محمد ابن موسی قرار نگرفته، حالا اون طریق دیگری بودی که نقل کردن و در اون طریق محمد ابن موسی قرار گرفته، این دخلی نداره، ممکنه اون طریق مخدوش باشه اما طریق دیگر درست باشه. پس از نظر سند این روایت بالاخره مورد نقد و اشکال هست، اما از نظر دلالت میگیم باز اینجا دلالت بر این که آتش این شیء را تطهیر کرده باشه از نجاست نیست. این را باز سؤال از حرمت اکل امام فرماد به این که به خاطر این حرام خوردن او، و بعد نمیگه که این آتش او را تطهیر کرده، بلکه باز همون استغزاری است که ناشی شده از ملاقات میته که میگه
بسیار که در این روایت نمیشه این رو پذیر کنه، چون این رو در تتمه اون قطره دم نبیز یا خم را آورده که امام فرمودن اونجا این نجس هست، بعد دم رو مطرح کرده، امام میفرمان که اون چیزی که اینجا بوده آتش خورده و از بین برده. اینجا که نمیشه بگیم اون صحبت قبلی رو مطرح حسین بکنیم یا قبلی
خب این نگفته که این دم چطور دمیه، که دم نجس رو نگفته، فقط مطلق دمی گفته.
اگر دم نجس نبود که راوی سوال نمی کرد،
خب چرا آدم در مقام احتمال گفتن شاید این دمی که امام فرموده است که این دوره مثلا دم ما متخلف عن ذبیحه بوده یا دم ما از کنم که چیز بوده مثل طائری بوده امثال ذالک بوده که محکوم به طهارته. حالا اینه بعد بحثش انشالله فردا خواهیم کرد. والحمدلله.